میشون رو تاریخیش کن، یعنی این که ببر در ببین که سیر تکوینی و تغییراتی که اون مفهوم داشته چقدر بوده.
درست.
ما وقتی با معنای زندگی مواجه میشیم طبیعتا با تاریخ‌های گوناگون معنای زندگی مواجه که در ادبیات خودشو مثلا نشون میده.
خیلی کوتاه آقای گلستانی، این سوال آخرم ازتون بپرسم، چه گروهی بیشتر از این کارگاه استقبال میکنن؟ یعنی رنج سنیشون چه حدودیه؟
ببینید اکثریت کسانی که شرکت کردن متولدین دهه 70 بود.
به 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 به.
ولی خب در جالبه بدونید که در این کلاس به ویژه در این کارگاه دوم دوستانی شرکت کردن که مثلا همسن پدر من هستن. بازنشستن و پرسش‌هاشون خیلی جدی‌تر از حتی نسل جوان‌تر مطرح شده. یعنی می‌خوام بگم که رنج سنی متفاوتی و بعضاً خیلی متضادی داشتیم دیگه.
درود بر شما.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای گلستانی، براتون عرضه موفقیت دارم.
شبتون خوش.
شب بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب درباره ادبیات و معنای زندگی عنوان کارگاهی است که شهاب دارابیان با مجتبی گلستانی منتقد و پژوهشگر ادبیات صحبت کرد. رسیدیم به ساعت 21:31، همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه میدان آزادی. چشم سوم، جایزه ادبی شهید اندرسکو. خب شب جان، رسیدیم به چشم سوم برنامه میدان آزادی و جزئیاتی که از زبان در مورد این جایزه با هم میشنویم.
سپاسگزارم از شما احسان عزیز. مجمع ناشرین انقلاب اسلامی احسان جان در اسفند ماه 1397 فراخوانی منتشر کرد و خبر از برگزاری جایزه ادبی شهید اندرزگو در محورهای مختلف، حالا داستان بلند، رمان، شعر، داستان کوتاه، داستان کودک و حوزه‌های مختلف داد. خبر بسیار خوبی بود. بله. امیدواریم که این جوایز ادامه داشته باشه. اما یکی از اتفاقات خوبی که من در فراخوان این جایزه دیدم این بود که محورهایی رو مشخص کردن. ما در برنامه‌های گذشته بارها درباره این موضوع صحبت کردیم که جایزه‌ای میتونه موفق باشه در شرایط فعلی ادبی کشورمون که محور هدف مشخصی داشته باشه، هدف مشخصی داشته باشه و یک هدف خاص رو دنبال کنه تا مخاطب حداقل بدونه وقتی میره سراغ برگزیده های یک جایزه قراره چه آثاری رو بخونه. ما میبینیم که مثلا اشاره کردیم که یک نویسنده بزرگ رو یک جایزه براش برگزار میکنن، اسم اون نویسنده رو میذارن روی جایزه، بعد یک کار عامه پسند میره برگزیده میشه و مخاطب اصلا میمونه که در جایزه فلان نویسنده چرا چنان کتابی برگزیده شده. اما خوشبختانه من در فراخوان جایزه شهید اندرسکو دیدم که محورهای جایزه کاملا مشخص شده و مشخصه که آثاری که برگزیده میشه از چه فیلترهایی قراره که عبور کنه.
بله، مهمان محترمی داریم شهاب جان، جناب آقای سید صادق رضایی دبیر این جایزه همراه ما هستن. آقای رضایی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. و علیکم السلام. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ و همکاران خوبم در
سپاسگزاریم از شما آقای رضایی. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتونم بخیر.
زنده باشید. شب شما بخیر.
بزرگ بخیر. آقای رضایی کمی توضیح میفرمایید که چه شد که شما و سایر دوستان تصمیم گرفتید که جایزه مردمی و ادبی شهید سید علی اندرزگو رو اندازی کنید؟
خب کار ما رو سبک کرد کارشناس محترم برنامه‌تون. بزرگ خیلی درست و به جا و اساسی رو راجع به در واقع هویت بخشی و محتوای جایزه ادبی شهید اندرزگو ارائه کردن. بنده هم در واقع اون فرمایش که بیان شد رو ادامه میدم. یک نکته رو عرض بکنم که جایزه شهید اندرزگو مجمع ناشران یکی از اعضای فعالش هست.
بله.
یک شورای سیاست‌گذاری هست، هم از حوزه هنری، نهاد کتابخونه ها، خدمت شما عرض بگم قرارگاه خاتم اللاوسی های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای دیگه.
بله.
با همدیگه همکاری دارن میکنن که انشالله این جایزه در اولین سالش تمام قد بتونه بیسته و یک نگاه فرهنگی که شما اشاره کردید و درست هم اشاره کردید اتفاق بیفته در بخش جوایز.
بله. بفهمید.
جایزه شهید اندرزگو در واقع روایت انقلاب است، روایت تاریخ معاصر هست.
بله.
روایت 100 یا 150 ساله اخیری است که بر مردم بزرگوار ایران اسلامی و بر ایران عزیز ما گذشته است. این روایت رو ما در واقع 3 سال روش کار کردیم، با ناشران مختلف جلسه گذاشتیم که همسو با نگاه ما در جایزه شهید اندرزگو بودن، با نویسندگان، با مؤلفین، با رمان نویسا و داستان نویسا جلسه گذاشتیم. کارگروه‌های مختلفی رو هر سال ما برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که امسال که سال سوم برگزاری در واقع کارهای کارشناسیش هست، خود جایزه رو به عنوان سال اول بتونیم برگزاری بکنیم. شورای سیاست‌گذاری رو تشکیل دادیم، تشکیل جلسه شد و در واقع اساسنامه نوشته شد. بنابر این شد که به اون 3 نکته و 3 موضوعی که اشاره کردید، در 3 موضوع روایت انقلاب برای کودک و نوجوان، برای بزرگسال و همچنین تاریخ شفاهی، یعنی ناشرین و مؤلفین و هنرمندانی که مبنا کار خودشون رو، هویت کار خودشون رو، متن و جهان حاکم بر رمان خودشون رو و داستان خودشون رو روایت انقلاب گذاشتن و برای کودکان و نوجوانان کتاب تولید کردن، ما این کتاب‌ها رو در واقع فراخوان دادیم.
بعد سال انتشارش هم مهمه.
سال انتشار برای مرسوم و معمولش اینه که جایزه باید مال همون سال باشه.
بله.
یعنی سال قبل منتهی به تاریخ برگزاری
اصطلاح.
ولی ما چون سال اولمون بود
رایج دیگه این اتفاق.
بله.
میگم این اتفاق رایجه که سالهای قبل رو هم بررسی
آره.
میکنن.
بر همین از ما 3 سال منتهی به اصطلاح سال 98 رو مبنا قرار دادیم، 95، 96 و 97. قریبی به 500 عنوان کتاب اومد که الحمدلله راضی کننده بود. البته بیشتر از این بودن، بعضی از ناشران متوجه نبودن. سال اول ما بودیم، تبلیغات باید انجام بشه. نوع جایزه ما خیلی تأثیرگذاره برای سالهای بعد و حمایتی که از خود ناشر میخوایم انجام بدیم.
بله.
فلذا 9 داور در این 3 گروهی که شما اشاره کردید انتخاب شدن، 3 تا برای بخش کودک نوجوان، 3 تا برای داستان بلند و رمان بزرگسال و 3 تا برای بخش تاریخ شفاهی. و خدمت شما عرض بکنم که تقریبا 3 برابر خود تعداد افرادی که میخوان برگزیده بشن و آثارشون برگزیده بشه انتخاب شدن. ما در اینجا داوری رو تمام نکردیم، یعنی کار خودمون رو در بخش دبیرخانه علمی و مجموعه همکارانمون که دارن زحمت میکشن سخت کردیم. پس از این که ما مثلا فرض بفهمید 70 عنوان کتاب رو دادیم به بخش کودک و نوجوان، بیش از 50 عنوان دادیم به بخش بزرگسال، حدود 120-130 عنوان رو دادیم به دوستان داور خودمون در بخش روایت انقلاب با تاریخ شفاهی، خب اینا 2 برابر افرادی که میخوان برگزیده بشن رو آثار رو به ما معرفی کردن. ما این آثار رو دادیم به جامعه نخبه آزادی که از قبل تعیین شدن، اونها هم دروازه آثار رو دیدن، آثار برگزیده 2 برابری رو اونها هم نظرشون رو دادن. و پس از اون ما انشالله در روز 1 شنبه 3 شهریور ما در واقع جایزه افراد برتر خودش رو میشناسه و به جامعه هنری، ادبی و مردم عزیز ایران که فرهنگ دوست هستن معرفی میکنن.
درود بر شما. آقای رضایی نازنین، بخش شعر هم دارید؟
امسال ما بخش شعر،
چون تو فراخوان من دیدم که بود، یادم اسفند ماه که منتشر شد
اون، آره، یک در واقع لفظی بوده که در بخش کودک و نوجوان اومده، ولی بیشتر چون بحث روایت بوده این مرحله ما روایت رو در واقع به تمام معنا نگاه کردیم و فرم و قالب داستان و قصه و روایت انقلاب رو دیدیم در قالب، خدمت شما عرض بکنم که، رمان نوجوان و بزرگسال و همچنین تاریخ شفاهی.
آیه رضایی نازنین، یک جنبندی کلی هم داشته باشیم. من میخوام اینو جنبندی کنیم که الان روز 1 شنبه کتابهایی که برگزیده میشن در این جشنواره، مخاطبی که میخواد بره سراغ آثار برگزیده جایزه شهید اندرزگو، چه ویژگی این کتابهای برگزیده دارن؟
ببینید، من خیلی مصاحبه کردم این ایام.
بله.
ولی رادیو فرهنگ ماشاءالله گفتگونه است که اون چیزی رو میپرسه که آدم فکر میکنه که خلاصه رادیوهای دیگه نمیتونن از پسش بر بیان. اسم با مسمایی دارید. وقتی یک کتاب تولید میشه، از نظر ما که الان دبیرخانه رو اداره میکنیم، پایان کار نیست.
درست باشه.
یعنی اگر یک کتابی رو نویسنده مینویسه و ناشر تولید میکنه، به نظر ما این یک سوم کار انجام شده و یک کالای فرهنگی تولید شده.
بله.
اون کالا باید ارزان، به موقع و فراوان به دست مخاطب برسه. یکی از کارها و راهاش اینه که ما این کتابها رو در قالب جایزه به مردم معرفی بکنیم.
بله دقیقا ما هم همین رو میگیم دیگه. آقای رضایی، ما میخوایم که یک شاخصه مشخصی این جایزه داشته باشه. من وقتی میخوام برم دنبال ادبیات انقلاب، ادبیات این 40 سال گذشته، بدونم برم سراغ آثار برگزیده شهید اندرزگو و این کتاب رو بتونم انتخاب کنم.
کاملا شما نگاه درست و کارشناسانه ای رو مطرح کردید. انتظار کل در واقع کسانی که در تمام کشورها جوایز ادبی رو و جوایز فرهنگی هنری رو یا حتی سینمایی رو برگزار میکنن اینه که یک اثری که به هر علتی شناخته نشده و مردم اونو نمیشناسن، این داوران و برگزار کنندگان جایزه اون رو از سایه به روشنایی بیارن.
درود بر شما.
یک راهش اینه. اما آیا ما باید به صرف این که مثلا سوم شهریور ساعت مثلا 5 تا 8 شب یا غروب این کارو انجام دادیم، کار خودمون رو تمام شده؟
دقیقاً من همین رو می‌خواستم بگم. می‌خواستم بگم که آقای رضایی، تو رو خدا این کتاب رو، کتاب‌هایی که برگزیده میشه بعد از روز اختتامیه، تو رو خدا رهاش نکنید این سایر جوایز. این کتاب‌ها ترجمه بشه به زبان‌های مختلف و حالا دوستان دیگه در سایر کشورها هم بتونن این آثار رو بخونن، چرا که قطعاً کار کارشناسی شده و اینها آثار ارزشمندی است.
کاملا درست میفهمید. من این نوید و بشارت رو به دغدغه شما و شنوندگان عزیزم عرض می‌کنم که ما این کتاب و ناشرین رو در واقع رها نمی‌کنیم. مثلا فرض بفرمایید ممکنه هر کتابی که به مرحله نهایی را پیدا کرده، ما 14 عنوان کتاب به مرحله نهایی را پیدا میکنیم.
بله.
تمام این کتاب ها از ناشرین بعد از این که ما جوایز را اعلام کردیم و اون یک نفر دو نفر نویسنده اومدن جایزه خودشون رو گرفتن، ناشرین هم در واقع تشویق میشن. چجوری تشویق میشه؟ تشویق ناشر به این نیست که شما بشه یه لوح مثلا بدی و بیاد رو سن، که اونم کار بدی نیست.
بله.
اما اینه که شما این کتاباشو چیکار بکنید، بگید من 2000 تا 3000 تا کمتر بیشتر
بحبه.
تا پایان سال، تا رسیدن به دوره بعد، من این جوایز رو، این کتابا رو از شما میخرم.
بسیار اتفاقی
میشه برای ناشر که بره سراغ هنرمندا که آقا بله بیایید در بخش روایت انقلاب تولید اثر بکنید. من 500 تا قبلا زدم فلان کتابو نفروختم، اما این کتابی که نامزد شد در بخش داوری، نه این کلا انتخاب شد، چون 14 تا نامزد هستن، همه رو ما حمایت میکنیم. یعنی علاوه بر این که 5 نفر در اون شب جایزه بسیار خوبی از ما میگیرن، ناشرین این کتاب ها و کتاب های شبیه این در واقع خریداری میشه.
سپاسگزاریم از شما آقای رضایی، اتفاق بسیار مبارکی است. خدا قوت میگیم به شما و سایر همکارانتون. اتفاق بسیار خوبی است، همین که قراره که از ناشر حمایت بشه که حالا این اتفاق رخ بیفته که این گونه کتاب ها در فضای نشر ما منتشر بشه. اتفاق بسیار خوبی است.
من انتظار دارم که مثلا رادیو فرهنگ رو این موضوع بیشتر کار کنه، بعد اون به اصطلاح ناشرین رو مصاحبه بگیره، هنرمندایی که کتاباشون انتخاب شده از اونها و کتاب ها رو معرفی میکنه. به لطف خداوند و همکاری شما ها، میتونیم در سال سوم برگزاری جایزه ادبی شهید اندرزگو اینو تبدیل به جشنواره در واقع شهید اندرزگو
بشه. امید خدا. ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای رضایی.
برنامه مختلف فرهنگی هنری داشته باشید.
خیلی لطف کردید. شبتون بخیر.
یا علی مدد.
خدا حافظ. درباره جایزه ادبی شهید اندرزگو صحبت‌های سید صادق رضایی دبیر این جایزه رو با هم شنیدیم. ساعت 21:43 دقیقه است. همچنان همراه شما هستیم با بخش آخر برنامه میدان آزادی. پرده آخر، بررسی کتاب آن 23 نفر. خب من یه عذرخواهی بکنم از شنونده ها، ما اینجا در پرده آخر شاید یه تغییر برنامه داشتیم و قراره که در مورد موضوع جدیدمون صحبت بکنیم. همراهت هستیم.
احسان جان، قرار بود که امشب به مناسبت 26 مرداد ماه، سال روز بازگشت اسرای 8 سال دفاع مقدسمون، در مورد کتاب آن 23 نفر صحبت کنیم، کتاب بسیار ارزشمندی که ما در جشنواره فیلم کودک و نوجوان هم همین الان داره در اصفهان برگزار میشه و اقتباس بسیار خوبی از این کتاب شده و کتاب بسیار خواندنیه و فیلمش هم بسیار دیدنی شده، فیلمی که در جشنواره فجر هم خیلی مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت و قرار بود صحبت کنیم، اما متاسفانه موفق نشدیم با جناب آقای یوسف زاده ارتباط برقرار کنیم. و قراره که در این بخش بریم به سراغ یکی از کتاب‌های بسیار خوبی که طی روزهای گذشته منتشر شده، کتاب اوراد نیمروز اثر منصور علی مرادی نازنین. آقای علی مرادی سلام، شبتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و خوشحالم که در خدمت شما.
آقای علی مرادی خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
ممنونم از شما.
سپاس از شما. آقای علی مرادی نازن، کمی در مورد اوراد نیمروز برای ما صحبت می‌فرمایید؟ در مورد این کتاب که خیلی مورد استقبال منتقدین و نویسنده‌ها قرار گرفته، یادداشت‌های مختلفی من دیدم طی روزهای گذشته در رابطه با این رمان منتشر شد و اتفاق بسیار خوبی بود.
خب من سالهای سال، شاید نزدیک به یک دهه، افتخار این رو داشتم که با آقای یوسف زاده همکار باشم در نشریه شریف رودبارزمین. نشریه هفته‌نامه‌ای که در تحول فرهنگی اجتماعی جنوب کرمان ما بسیار نقش داشت و بسیار هم محبوب مردم بود سالهای سال. خب آقای یوسف زاده در اونجا هم طنز می‌نوشت، هم داستان می‌نوشت، هم گزارش می‌نوشت، هم عرضم به حضور شما که تک‌نگاری می‌کردن آقای یوسف زاده. و همه این تجارب را بعدها ما در آن 23 نفر میبینیم، یعنی هم طنز، هم اون نثر شکیل شاعرانه و هم این که اون تعهد به در واقع واقعی بودن وقایع و یعنی اون گزارشی که مستند بودن اینها، این یعنی با اون سابقه‌ای که من از ایشون میشناسم همه اینها رو به نوعی در آن 23 نفر داریم. خب از یک طرف هم 23 نفر، اون 23 نفر یکی از مهمترین منابع ما در شناخت در واقع دوران اسارت اسیران ایرانی تو
بله اون اتفاقات واقعا پرکشش این کتاب، یعنی
بله
حالا شاید چون اینکه آقای یوسف زاده خودشون در شرایط قرار داشتن و خودشون هم یکی
خب
از آن 23 نفر بودن،
خیلی پرهیز کردن از شعار دادن و نمیدونم از این مسائل، یعنی یک جایی هست که ما میبینیم قهرمان میترسه، یک جایی هست که یک عمل قهرمانانه انجام میده.
درود بر شما. بله
و خیلی این صمیمیت و این در واقع خیلی به مستند نگاری اهمیت دادن باعث شده که همدلی خواننده رو در واقع
بتونیم. آقای علی مرادی یه ذره ساده ترش کنیم، من فکر میکنم قهرمان های کتاب آقای یوسف زاده خیلی واقعی هن.
بله بله خیلی واقعیه،
خیلی واقعی، یعنی دور آره، از دسترس آره، نیستن.
آره دقیقاً فرمای شما کاملا درسته، بسیار واقعی و از خیلی مردمی و خیلی مردم، یعنی اصلا چیزی نیست که خیلی بخوام در بعض لفاف‌های مثلا شعار و اینها شخصیت‌ها رو یک بسازن. این مسئله باعث شده که خب همه با کتابش ارتباط برقرار کنن، کتاب رو دوست داشته باشن و اون دوره‌ای که از مهمترین در واقع دوران تاریخ ماست و از این منظر توی آثاری که من دیدم کمترین اثری رو دیدم که اینقدر موثق و درست شد.
درود بر شما و همه نویسندگان استان کرمان.
محبت. مرسی.
بزرگوار. آقای علی مرادی بریم سراغ اوراد نیمروز، کمی توضیح می‌فرمایید در رابطه با اوراد نیمروز هم؟ کتاب کبیری دیگه.
دو تا روایت داره که همبافت میشن در ادامه جریان اثر. یک روایت شهری به تعبیر در واقع دوستان نویسنده امروزی ما، یک روایت بیابانی. یک آقایی هست به اسم بهمن محسنی که کارشناس تاریخه و خانمش زنش در واقع چیز تئاتری هست و اختلافاتی هم داره و این آدم میره در دل کویر لود دنبال یک روستای گم شده در تاریخ به اسم کوه خواجه ملک محمد. پایان‌نامه‌ش هم گویا روی همین روستا گرفته و قرن سوم هجری که موضوع و دغدغه کارش هست. و در بیابان در کویر لودگم میشه و در اونجا با رویدادهایی در واقع براش پیش میاد و با چیزایی برخورد میکنه که خب حیرت انگیز. اون چه که خاص کویر و نواحی بیابانی مثل لود در ایران یک رویکرد تاریخی داره اثر. بعد من از تقریبا توی حالا نظم و نظام فرمیش از شاید 5 تا 6 تا زبان اونجا درست کردن و شاید همینقدر هم لحن آدم ها هر کدوم جای خودشون حرف میزنن و اونجا از زبان آرکاییک تا آرگو استفاده شده، آرگوی تهرانی. و اینها یعنی خود ساختمان و سازی اثر بسیار چیزه، یعنی مثلا پازل پازله
درست.
و اینا هم بافت میشن و نهایتاً به یک سرانجام و فرمی میرسن که حالا ببینیم که اهل تشخیص در موردش چه قضاوتی دارن.
بسیار عالی. آیه منصور علی مرادی نازنین، یک سوال پایانی من از شما بپرسم، با توجه به اینکه شما هم خیلی خوب توضیح دادید، هم در رابطه با اوراد نیمروز، هم در رابطه با آن 23 نفر. یه اتفاقی که افتاده همین الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، 32مین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان در حال برگزاریه. متاسفانه وقتی ما نگاه می‌کنیم به آثاری که قراره در این جشنواره اکران بشه، یا حتی خود جشنواره فیلم فجرمون، میبینیم که تعداد آثار اقتباسی بسیار بسیار کمه. در همین جشنواره یک دونه اثر همون آن 23 نفره. در جشنواره فجرم فکر نمی کنم به تعداد انگشتان یک دست میرسید فیلم هایی که ما داشتیم در حوزه اقتباس. چه اتفاقی افتاده که این ارتباط سینما و ادبیات ما قطع شده؟ خیلی کوتاه فقط.
خب بله، همونطوری که اشاره کردیم واقعا ارتباط سینما و ادبیات ما اصلا سالهای سالی که قطعه، یعنی اصلا انگار دو قشر کاملا مجزا و جدا که هیچ درک و دریافتی از هم ندارن و هیچ کاری به کار هم ندارن، در حالی که در دنیا اینطور نیست. کاری از یک اثر ادبی ممکنه 20 تا فیلم بسازن.
بله
10 تا فیلم میسازن. همونطوری که میبینیم اصلا ارتباط حتی فیلم نام نویس با نویسنده قطعه، چه برسه به حالا فیلم ساز. یعنی اصلا این انگار که ما جهان هم گرفت نمی‌کنه، فهم نمی‌کنه.
خیلی کوتاه، ضعف کار کجاست آقای علی مرادی؟ کجای کار گیره؟
اگه بخوای بعد راجعش بهش فکر کرد و دید که اصلا این مسئله، حالا در الان نمی‌تونم یعنی در لحظه بگم، ولی به خیلی چیزا برمیگرده که فکر کرد و
واقعیت من فکر میکنم اینه که ارتباط الان بین سینماگر با و نویسنده واقعا وجود نداره. یعنی با توجه به اینکه مثلا یک اثری رو منصور علی مرادی منتشر میکنه، خیلی هم جای اقتباس داره، کار بسیار خوبیه، اما واقعیت میبینیم که این زنجیره وجود نداره. یعنی ما یک نشستی رو نداریم که اون طرف میز یک سینماگر بشینه و این طرف میز یک نویسنده بشینه و اینها از راه صحبت کردن.
همینطور در مورد اصلا کارای من هم فیلم مجموعه رو میبینی و برام میگن که خب خیلی واسه جای کار واسه چیز دارن داره سینما، ولی عملا هیچ وقت هیچ پیشنهادی تا حالا نبوده در موردشون. این ضعف رو شما میبینید دیگه در فیلمنامه‌های امروز ما، یعنی بیش از این که ما این ضعف رو در کارگردانی در مثال دیگه مثلا فنی سینما ببینیم، بیشتر در فیلمنامه میبینیم. مثلا باید فیلمنامه امکانی رو بده به کارگردان که یک فیلم خوب بسازه و این نیست. دلیلش هم همین در واقع همین یعنی جدا بودن ها و این مجزا بودن ها این دو دنیاست.
بسیار.
من فکر میکنم یک بخشش برمیگرده به کم لطفی دوستانی در حوزه سینما.
یکی از ضعف‌های ما الان واقعیت اینه که آیا علی مرادی نازنین، یکی از ضعف‌های ما در حوزه سینما بدون تردید، بدون تعارف، حوزه فیلمنامه‌مونه. ما در حوزه فیلمنامه بسیار مشکل داریم، سوژه‌های تکراری، داستان‌های تکراری، اصلا ژانر نداریم در سینمامون.
جناب علی مرادی خیلی لطف کردید، ما فرصتمون دیگه تموم شد.
اگه فرصت بود فقط یک جمله می‌گفتم راجع به سینمای ما.
خیلی کوتاه.
اگه وقت
فقط 10 ثانیه فرصت
بدید. من اینکه شما انسان ایرانی رو خیلی کمتر در سینما ایران می‌بینید. یعنی انگار تمام فضای سینما انگار که یک نفر هم نشسته همه شما رو نوشته. شما اقشار اجتماعی رو نمی‌بینید. اقالیم متنوع ایرانی رو اصلا در سینما ما نمی‌بینید و دلیلش هم همینه که از ادبیات اصلا فاصله گرفته.
بله، متأسفانه.
انگلی هست که آدم از دوستان اهل سینما داره.
بسیار خب، ممنونم از اینکه لطف کردین. شبتون
قربان شما. ممنونم. سلام برسونید.
خدا نگهدار.
دوستان همکار نویسنده مادر بودی.
زنده باشید. قربان شما. خدا نگهدارتون. خب درباره رمان اوراد نیمروز گفتگو کردیم با منصور علی مرادی نویسنده. شهاب جان به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم ازت که امشب هم همراه ما.
سپاسگزارم از شما احسان همتی نازنین و سپاس از شنوندگان عزیز که در برنامه امشب هم مرا همراهی کرد.
سپاسگزارم ازت. از همراهی شما شنوندگان محترم هم ممنون و سپاسگزارم. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا بعدها خداحافظ.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه ادب و هنر برای ارائه برنامه زندگی میدان آزادی. وقت شما همراهان عزیز به خیر باشه. رسیدیم به لحظه های پایانی بخش دوم برنامه ها از رادیو فرهنگ. سپاسگزارم که از ساعت 14 تا همینک با ما همراه بودین. بنده علیرضا تابان به همراه همکارانم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و همانگی آقای ابوالقاسمی عزیز، تشکر میکنیم از این همراهیتون. بی نهایت سپاسگزاریم. امیدوار هستیم که تا این لحظه شب آرومی رو سپری کرده باشید و هر آنچه که پیش روی شما عزیزان و همراهان هست چیزی جز خیر و آرامش نباشه. شما بهترین هستید. برای شما عزیزان بهترین ها رو آرزو میکنیم. مراقب خوبی های خودتون باشید، مراقب قلب های عاشق و مهربونتون باشید و کلام آخر این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شب بخیر.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، رو جوینو کره و رب با جوینو اصل و چایی به فرما بحبه چه عالی کامل سالم و خوب و مقفی صبحونه جوینه خیلی مغزی چه روز با حالی جوین.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدن؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
سر ظهر گرمه یخ بیار، آب لیموی یک و یک سر وقت بیار، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطع یک و یک انداز است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 3 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است. Thank you.